جزو اعتقادات ما این هستش که قرآن کریم همش قول خدای تبارک و تعالی است، از باء بسم الله در سوره حمد تا من الجنت و الناس، تا اون سین ناس، همش فرموده خدای تبارک و تعالی است. در بعضی از آیات داره که اگر پیغمبر ما از پیش خودش چیزی رو بخواد بگه به شما از قول ما، یعنی باید که جسارتاً بگم که عرض میکنم، یعنی چیزی رو بخواد به ما منتسب کنه در حالی که نیست. لقطعنا من هلوتین، رگی گردنش رو ما میزنیم. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ما خودمون قرآن رو نازل کردیم و ما خودمون این قرآن رو حفظ میکنیم، از کمی، از زیادی، از نقصان، اینا یعنی جزء اعتقادات ماست که این قرآن همونیست که خدای تبارک و تعالی خواسته که نازل بشه. کتاب معجزه پیغمبر اکرم است، همش بسیار اهمیت داره، خصوصا اگر جایی شما ملاحظه بفرمایید که برای بیان مطلبی خدای تبارک و تعالی قسم یاد میکنه به چیزی. ما چند جا تو قرآن داریم که قسم یاد شده. مثلا یه مثال براتون بزنم، در سوره شمس که یکی از اون سوری است که با قسم به اصطلاح آغاز می شود، و الشمس و ضحاها و القمر اذا تلاها، قسم به خورشید، قسم به ماه، و النهار اذا جلاها، قسم به روز، و اللیل اذا یغشاها، قسم به شب. 11 تا قسم خدای تبارک و تعالی یاد میکنه در سوره شمس. خیلی مهمه، 11 تا قسم یاد میکنه. چی میخواد بفرماید؟ بعد از اینکه این 11 تا قسم رو به اصطلاح بیان میکنه، فرماید قد افلح من زکاها. الله اکبر، چقدر مهمه. شنیدید براتون گفتن هر چقدر ما دیگم تکرار بکنه و بگه، انشالله خدا کنه به برکت این سیاهی ها و به برکت این روزه ها اثر بکنه در جان ما. 11 بار خدای تبارک و تعالی قسم بخوره و بفرماید قد افلح من زکاها، یعنی کسی به فلاح و رستگاری خواهد رسید که نفس خودش رو تزکیه کرده باشه، پاک کرده باشه. بعد بلافاصله می فرماید و قد خواب من دساها. چقدر خسران کرده و ضرر کرده کسی که این نفس رو، حالا تعبیر منه، به حال خودش رها کنه، بیخیال بشه، کسی که نفس برش سوار بشه به جای اینکه او مهار نفس رو بگیره و از نفس سواری بگیره. این نفسش که نفسش هست که برش حکمرانی میکنه، نفسشی که سوارشه. چقدر قشنگ گفت، گر بر سر نفس خود امیری مردی. مردی به اینه، مردی در مقابل زن بودن نیست، یعنی اون همیت، اون فتوت به این هستش که انسان امارت نفس خودشو بکنه، امیر باشه برای این نفس. گر بر سر نفس خود امیری مردی، حقیقتا همینطوریست. آقا این مطلبی که خدای تبارک و تعالی 11 تا قسم میخوره تا بگه آقا حواستون به نفستون باشه، اگر کسی میخواد رستگار بشه، اگر کسی میخواد به فلاح برسه، باید قد افلح من زکاها. خب این خیلی مهمه، خیلی اهمیت داره که خدا داره به خاطرش قسم میخوره. اینو عرض کردم براتون بگم یکی از سوره هایی که با قسم آغاز میشه و خدای تبارک و تعالی در ابتدای اون سوره قسم یاد میکنه، سوره ایست که شاید خیلی یادتون از حفظ باشید، با نام سوره عصر. ولعصر، این واو واو قسمه، قسم به زمان، قسم به عصر، که حالا تفاسیر مختلفی شده در اینکه این عصر منظور چیه. ولعصر، بعضیا گفتن قسم به همین موقع زمانی روز، یعنی تو روز شما به چه زمانی میگید عصر، قسم به همین. ولعصر چیز مهمی است. بعضیا گفتن قسم به عصر پیامبر اکرم است، قسم به عصر پیامبر اکرم. یه تفسیری هم شده ولعصر یعنی قسم به عصر ظهور، ظهور ولی خدا. حالا این اقوالی است که نقل شده. ولعصر ان الانسان لفی خسر، یه قسم خدا یاد کرده میخواد یه مطلبی بگه. عرض کردیم همه قرآن مهمه، جایی که قسم یاد میشه میتونیم بگیم مهمتره که خدا داره قسم یاد میکنه. ان الانسان لفی خسر، ان تأکیده، الف و لام آمده سر انسان، یعنی همه انسان ها. خوب توجه کنید مطلب، انشالله به دست بیاد. این نگفتیم تأکیده، الف و لام یعنی همه انسان ها، لام در لفی باز لام تأکیده، یعنی حتما. ان الانسان لفی خسرن، خسرن هم نکره آمده، نفرمود لفل خسر، یعنی انسان در یک خسرانی است، خسرانی که میشناسیمش. خسر وقتی نکره آمده فرمودن یعنی همه خسارت ها به انواعه و اقسامه، همه جور خسران رو در بر میگیره. خیلی آیه عجیبی است. قسم به عصر که همه انسان ها حتماً 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 همه جوره در خسرانن. دیگه نمیدونیم چه جوری بگیم. این چه مطلبی است؟ ان الانسان لفی خسر. در معنای خسر هم فرمودن منظور همین ضرر و زیان عادی نیست. خسر یعنی ضرر از اصل مال، از رأس المال، از سرمایه. یه وقتی شما یه معامله ای میکنی، تو این معامله سود نمیکنی، خب حالا میگیم آقا یه معامله انجام دادیم سود نکرد، ولی یه وقت یه معامله ای آدم میکنه اصل مالش هم از بین میره، این خیلی خسارته، این اصل خسارته، یعنی شما اون اصل مال و سرمایه رو از دست دادی. ان الانسان لفی خسر، همه انسان ها در یه چنین خسرانی هستن حتما حتما حتما، که سرمایه شون داره از دست میره، سرمایه شون، اصل مالشون داره از دست میره. حواسمون نباید جمع بشه آخه این خسران چیست، این چه ضرری است، این چه زیانی است. بعد همه ما چجوری میشه در خسران باشیم، تو ضرر و زیان و خسارت باشیم. ان الانسان لفی خسر، ظاهرا که از علمای مشهور اهل تسننه، ظاهرا ذیل همین آیه است که اون مثال رو میزنه، میگه یخ فروشی داشت یخ میفروخ، آفتابم میتابید. آفتاب داره میتابه، یخ داره آب میشه. میخواست به مردم بگه که این یخ رو از من بخرید، این یخ رو از من بخرید. اینجور میگفت: ارحم من رأس و مالهی یذوب. لا اله الا الله، جمله عجیبیست، مثال جمله. رحم کنید به کسی که اصل سرمایش، اصل مالش داره ذوب میشه، اصل مالش داره از بین میره. ارحم من رأس و مالهی یذوب. خب یکی از سرمایه های ما همین سرمایه عمرمونه دیگه، سرمایه عمر. اگر ما بدونیم یک همچین خسارتی ما داریم میدیم، شما آقا تعداد نفسی که من و شما میکشیم، شما جزء اعتقادات ماست که این اندالله مشخصه، چند تا نفس من و شما باید بکشیم تا نفسمون وقتی رفت دیگه نیاد، این مشخصه دیگه. هر نفسی که ما میکشیم به اون نفس پایانی که میره ولی دیگه نمیاد داریم نزدیک میشیم. این عمر که اصل سرمایه ماست دیگه، این عمر که اصل سرمایه ماست، نفس به نفس داره چیز ازش کم میشه. اگر ما اینجور دقت بکنیم دیگه بیخیال میشیم، دیگه خدایی نکرده غافلانه برخورد میکنیم، اهل غفلت میشیم. نه، رو نفس نفسش حساب میکنیم، خیلی مهمه، رو نفس نفسش حساب میکنیم. به خاطر همینه که امیرالمؤمنین علیه افضل صلوات المسلم یه تعبیری دارن، میفرمایند که شب و روز، حالا شما این نفس چند تا نفس میکشیم میشه شب، چند تا نفس میکشیم میشه روز، دوباره همین منوال. حضرت فرمود این شب و روز دارن چیز از تو میگیرن، تو بهره خودتو بگیر از این شبانه روز. امیرالمومنین میفرمود شبانه روز که داره میگرده میاد و میره، داره چیز از من و شما کم میکنه. ما چه بهره ای میگیریم از شبانه روز؟ به خاطر همینه که حضرتش علیه افضل و صلوات المسلین امیر المؤمنین فرمود من تساوا یوماه، کسی که دو روزش تساوا، یه جور باشه، من تساوا یوماه، کسی که دو روزش یه جور باشه، فهو مغبون. این آدم تازه از لفظ غبن استفاده کرد امیرالمومنین، که حالا خودمونش اینه که یه جورایی بدتر از اون لفظ خسرو ضرر و ایناست. غبن یعنی ضرریه که خیلی هم سوز داره اگه کسی بفهمه. و حضرت فرمود من تساوا، کسی که دو روز شبیه هم باشه، نه مثل منی که امروزم بدتر از دیروزمه. بعد فرمود یوماه، دو روز. شما بگو آجا دو روز که هیچی، دو هفته، دو ماه، دو سال، دو دهه، خدا کنه شبیه هم باشه، که البته در جای خودش محل بحثه که اگر کسی که دارم یعنی همین بنده شما، های ماها، کسی یعنی یک کسی نیستش که حالا داریم میگیم ما اینجوری نیستیم، اگر کسی جوری رفتار کرد که روزگارش طی میشد همینجوری بدون هیچ پیشرفتی، بدون هیچ حرکت رو به جلویی، بدون هیچ به تعبیر من ارزش افزوده‌ای، اگر اینجوری بود لا محاله این آدم دچار پسرفت میشه. یعنی این نیست که همین حالتی که بله خب شبیه همه، دو روز شبیه هم شد، دو هفته شبیه هم شد، دو ماه شبیه هم شد، دو سال شبیه هم شد، همین منوال بمونه، این لامحاله میرسه به پس رفت، یعنی روز دوم میشه بدتر از روز قبل. درجا زدن اینجوریه دیگه. والعصر، قسم یاد میکنه خدا، ان الانسان لفی خسر، همه انسان ها در یه همچین خسارتی هستن. حالا این سرمایه عمر رو من مثال زدم، سرمایه های فکری ما، سرمایه های معنوی ما، سرمایه های عقیدتی ما، اینا اگر به اصطلاح یعنی تو این جور سرمایه های اصلی اگر ما دوچار خسارت شدیم، کارمون به کجا خواهد رسید؟ توجه فرمودید؟ ان الانسان لفی خسر. حالا اینو عرض کردم، روز جمعه بود، متعلق به حضرت حجت ارواحنا له الفدا، ان شاء الله وقتم اجازه بده برسم به اون چیزی که میخوام عرض کنم. بعد از این ان الانسان لفی خسر که دیگه بیشتر فرصت نداریم، حقیقتا وقت میخواد، شاید مدت ها وقت بخواد که آدم این خسارته رو بفهمه یه جور، چون تا وقتی من و شما این ضرر رو حسش نکنیم، خب اقدامی هم نمی کنیم برای جلوگیری از این ضرر، اقدامی هم نمی کنیم. بابا حاج آقا چه گیری دادی، بی خیال هستیم دیگه، داریم زندگیمون رو می کنیم، خدا رو شکر بالاخره هیئتمون هم به راست. اینجوری میشه؟ یعنی خوب خوبش رو من دارم میگم. مقدمه هر حرکتی اینه که ما متوجه این موضوع بشیم، این خسران رو بفهمیم که آقا جلوی ضرر، وقت متوجه میشی که جلو ضرر رو هر وقت بگیری منفعته، منتها این هر وقتش، این وقتش طلاییه، اینو باید یه جوری فهمید که این وقت طلا واقعا وقت طلایی است. خوشا به سعادت اون کسی که این آن و این لحظه براش برسه که آقا دارم ضرر میدم. خدای تبارک و تعالی در قرآن کریم میفرماید الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. الم یأن، یأن فعل مضارع از آنه، یعنی آیا اون آن، اون لحظه نیامده است برای اون کسانی که ایمان آوردن تازه، ان تخشع قلوبهم لذکر الله، که دلهاشون با ذکر خدای تبارک و تعالی خاشع بشه؟ میدونید این آیه ایست که اون راهزن وقتی که کمین کرده بودن که اون کاروان رو بزنن و شنید که یه کسی تو کاروان داره قرآن میخونه، رسید به این آیه الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. این آیه رو شنید با خودش گفت، آیه میگه آیا زمانش نرسیده؟ گفت چرا چرا، رسیده رسیده رسیده. خوش به حال اون کسی که طوبی له، هنیئا له، برای اون کسی که این آن این لحظه براش برسه. والعصر ان الانسان لفی خسر، همه در خسرانن. ببین بعدشو الا الذين امنوا، همه در خسرانن، اونم یه همچی خسرانی که گفتم مثلا ما نمیتونیم توضیحش بدیم، چون بنده جسارتاً خودم هم هنوز فهم این خسارت رو پیدا نکردم که ما چه ضرری داریم میدیم. ما هنوز اینو متوجهش نشدیم، لذا تو این خسران هستیم. مگر چه کسانی؟ الا الذين آمنوا، مگر کسایی که ایمان آوردن و عمل الصالحات، ایمانشون همراهش عمل مؤمنانه و صالح هم هست، و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. این مؤمنانی که عمل صالح انجام میدن کسانی نیستن که فقط بخوان کلاه خودشون رو صفر نگه دارن، اهل تواصی به حقن، همدیگر رو توصیه به حق میکنن، اهل تواصی به صبرن. تواصی مشترکه دیگه، یعنی من و شما همدیگر رو توصیه کنیم به حق، من و شما همدیگر رو توصیه کنیم به صبر، مگر یه همچی کسانی. عزیزان، برادران، بزرگواران، این که ما عرض میکنم، میخوام این جمله رو بگم دیگه رد بشم، این که ما این خسارته رو بفهمیم، این ضرره رو بفهمیم، این خودش خیلی محل بحث و اهمیته، خیلی اهمیت داره. عرض کردم کسی که این اهمیت رو بفهمه، یعنی اون آن و اون لحظه براش اومده که حرکت کنه دیگه. این عزم براش جزم میشه، عزم خودش رو جزم میکنه جلو این ضرر رو بگیره دیگه. آقا عقلیه این حرف، این حرف این نیستش که حالا ما داریم کلام خدا رو میگیم یا کلام اهل بیت رو میگیم، این عقلیه. عرض میکنم شما مثلا، دارم میگم شما میری یک گوشی بخری، این مغازه میپرسی، میگه 500,000 تومان، اون مغازه میگه 498,000 تومان. اولا که به خاطر اینکه پول و ما ضرر رو خوب توش میفهمیم، پول و چون ضرر رو خوب توش میفهمیم 100 جا قیمت میگیره. خدا وکی، خب میگه آقا 2 تومن هم 2 تومن، چرا از اون بگیرم؟ آقا همینه، همینه، داره اون داره میگه 500 تومن، این داره 498. خب چرا شرایط یکی باشه؟ آقا خداییش میگه آقا اینه میگیرم. تو روایات داریم کن اشح علا دینک من درهمک و دینارک. نو یادمه توی جلساتی تو همین محرم نکاتی راجبش عرض کردیم. کن اشح، اشح یعنی بخیلتر، حواست بیشتر باشه نسبت به دینت در مقابل درهم و دیناره. چجور نسبت به تومن و ریال حواسمون هست کلا سرمون نره ولو 2,000 تومن؟ میگه نسبت به دینت بیشتر این بخلو داشته باش، بیشتر حواست باشه ببین کجا آقا یه کاری بکنم 2,000 تومن دینم میره، 2,000 تومن دینم میره. اینجوری نگاه کن به دین. این که ما در این خسران دائمی هستیم، در این ضرر و زیان دائمی هستیم، اینو باید بهش برسیم. مولای ما مولا الکونین حضرت ابا عبدالله الحسین صلوات الله علیه در دعای عرفه شون ظاهرا تعبیر اینه، یکی از درخواست هایی که از خدای تبارک و تعالی دارن، عرضه می دارد و اوقفنی علا مراکز و تراری، که حالا اینو میخوام توضیحش بدم. خدایا منو به اون نقاط ضعفم، به اون نقاطی که حالا به تعبیر من دارم ضرر میدم، منو به اون نقاط واقفم کن، اونا رو بفهمم. این الا الذين آمنوا و عملوا الصالحات که ادامه آیه است، شما برید در تفاسیر نگاه کنید، فقط هم تفاسیر شیعه نیست، در تفاسیر اهل تسنن هم هست. از پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی. نقل کرده که ذیل الا الذین آمنوا، یعنی این کسایی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن و تواصی به حق دارن و تواصی به صبر دارن، پیغمبر اکرم فرمود هم علی و شیعته. خیلی نکته است. اینها کسانی هستند که یعنی الا الذین آمنوا، علی است و شیعیان علی، که الان مذهب به بحث ما نیست. حالا بخوایم روشن بکنیم که منظور از این شیعه کیاست. نفرمود مثلا هم علیون و محبی، چون خیلی ها هستن امیرالمومنین دوست دارن، خیلی ها هستن محب امیرالمومنین. فرمود علیون و شیعته یوم القیامه، این کسانی که فائز میشن، رستگار میشن روز قیامت، به خاطر اینکه ایمان دارن، عمل صالح دارن. نشون میده تو این دنیا ضرر نکردن کسانی هستن، یعنی ولی خدا، گوشت با منه، ولی خدا و کسانی که در مدار ولی خدا حرکت میکنن. شیعه اینه دیگه، همه حرکاتش منتسب به ولی خداست. چه کسانی از اون خسران جدی، از اون که اول جلسه صحبت کردیم بعضی ها دیر اومدن، از اون خسارت خوفناک وحشتناک، یعنی یه چیزی که دائم آقا تو خسرانیم، داریم ضرر میدیم، هر روز داریم ضرر میدیم. آقا یه کاسبو شما در نظر بگیر، میگه آقا امسال ضرر دادم، سال پیش ضرر دادم، سال پیش ضرر دادم، جمع میکنه، میگه آقا ول کن بریم یه کار دیگه بکنیم، تهش میرم پولو میزنم تو بانک. میدونی چون گفتم ما نسبت به ضرر مالی خیلی حواسمون هست، حالا یه عده بیشتر یه عده کمتر، ولی حواسمون هست. کیا از این خسارت دهشتناک استثناء شدن با الا؟ الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. اینا کیا هستن؟ علیون و شیعته، یعنی اون کسانی که ولی خدا هستن و در مدار ولی خدا حرکت میکنن. آقا این تقسیم بندی رو نمیدونم گفتم براتون یا نه، خدای تبارک و تعالی دو جور خلق داره در یه تقسیم بندی، یا معصوم یا غیر معصوم در انسان ها، یا خلق خدا معصومن یا غیر معصوم. معصوم این که تکلیفشون روشنه، به اون اعلی درجات کمالی که براشون متصور هست رسیدن. غیر معصوم چطوری میتونه به کمال برسه؟ فقط در یه صورت، استثنام نداره، در صورتی که خودش رو در خدمت این معصوم و اهداف معصوم قرار بده. آقا معصومین تکلیفشون روشنه، غیر معصوم چجوری میتونه برسه به کمال؟ خودشو بچسبونه به این معصوم، چون این معصومین الگو هن دیگه. اینا رو اصلا به عنوان الگو و اسوه خدای تبارک و تعالی خلق کرده، به ما نشون داده. و الا در زیارت جامعه میفرماید فجعلکم به عرشهی مهدقین، شما در عرش بودید، مشغول تسبیح و تقدیس بودید، حتی من علینا بکم، تا اینکه خدا بر ما منت گذاشت. فجعلکم فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه، شما رو در زمین مستقر کرد، در خانه هایی قرار داد که اجازه داره، اجازه داده خدای تبارک و تعالی در اون خانه ها اسمش رفعت پیدا بکنه. که این معانی رو من نمیدونم، خیلی باید پیگیری کرد آدم تا این معانی رو بفهمه، این کلمات و این الفاظ و اینا رو. ولی منظورش اینه که خدای تبارک و تعالی منت گذاشت، اهل بیت الگو ما قرار داد، اینا رو وجود مادی و خاکی داد. چرا؟ به خاطر اینکه خب اینا که به کمال مطلق رسیدن، این معصومین، اونایی که میخوان به کمال برسن، به کمالی که برای هر انسانی در نظر گرفته شده، هیچ راهی ندارن جز اینکه خودشونو شبیه اینا کنن، خودشونو در خدمت معصوم و اهداف معصوم قرار بدن. این که اول جلسه گفتم اون خسارت، ان الانسان لفی خسر، اونو باید بفهمیم، اون فهمش خیلی چیز مهمی است. به خاطر اینکه ما اگه اونو بفهمیم، نسبت به ولی مطلق اضطرار پیدا میکنیم. اگه اون خسارت رو ما بفهمیم، نسبت به ولی خدا مضطر میشیم. کوچکترین عرض نیاز و حاجتی کسی به ولی خدا کرده باشه، ولی خدا وظیفه‌ش پاسخ بده، اگر این عرض نیاز حقیقت باشه. کما اینکه می‌بینی خدای تبارک و تعالی 11 ولی خودش رو فرستاد، بعد از تازه انبیا و اولیا و اینا، معصومین رو دارم عرض می‌کنم، 11 ولی خودش رو فرستاد. نمونش حضرت سید الشهدا علیه السلام. سید الشهدا یه عده که انگیزه هاشون مهمه. این نامه هایی که برای سید الشهدا نوشتن، گفتن بیا، این انگیزه ها مهمه. بر اساس چه انگیزه هایی این نامه ها رو نوشتن؟ وقتی سپاه هر مقابله کرد با کاروان ابی عبدالله، یا بعضی از نقل داره در جای دیگه، امام حسین علیه السلام فرمود اون کیسه‌ای که نامه هایی که اینا نوشتن و مهرهاشون هست و اسامیشون هست، اون کیسه رو بیارید خالی کنید. شما عرض نیاز کردید، شما مضطر شدید، شما عرض حاجت کردید، شما گفتید به من نیاز دارید، من اومدم. روز جمعه بود عزیزان، نسبت به حضرت حجت ارواحنا له الفدا ما یه همچین اضطراری داریم. این که ما بدون حضور ولی خدا، حضوری که بتونیم دست به دامنش بشیم، ازش بهره ببریم، ولی حضرت حجت که امام حی ماست، حاضره، ناظره، ماییم که غائبیم، ماییم که در غیبت کبرا ماندیم، او که هست، ولی از این حضورش و ظهورش حاضر هست، ظاهر نیست. درست آقا؟ چقدر ما احساس نیاز میکنیم به این ظهور؟ اضطرار به ولی. بنده خودم عرض میکنم، من دارم زندگیمو میکنم. امام زمان هر موقع صلاح میدونن خودشون تشریف بیارن، تازه برای چی؟ برای اینکه کار ما رو راه بندازه، گره کار ما رو واکنه. ولذا اون جاهایی که ما فشار میاد بهمون، همچین فشار میاد، مثلا یهو میریم میبینی مثلا اچ مرغ چرا اینجوری شد، مثلا یه خدا صاحبشو برسون، خسته شدیم، اپرده دلم میگیم، واقعا اونجا واقعا اپرده دل میگیم. چقدر ما اضطرار حس میکنیم نسبت به وجود امام زمان؟ به خدا هیچی. شاید من امشب میخواستم اینو بگم، شاید یکی از مقدماتش این باشه که ما اون خسارت رو نفهمیدیم، که تا نیایی گره از کار بشر وا نشود. هیچ گره، این گرم تو این بیت نکره است. این که گره من وا نمیشه، کار بشر، گره از کار بشر هیچی باز نمیشه. اینه که امام صادق، امام صادق عرضه می داشت سیدی غیبتو که، و آقای من غیبت تو خوابو از چشم من گرفته. امام صادق خطاب به امام زمان، لو ادرکتهو لخدمتهو ایام حیاتی، اگه درکش میکردم تمام عمرم خدمتش میکردم، خودمو در خدمت اهداف ولی خدا قرار میدادم. آره 11 تا ولی رو از ما گرفتن، این ولی مطلق، این بقیت الله، اینو ما اگه بخوایم، به خاطر همین دیگه الان باید مزتر بشیم. این عرض نیاز، چون اون 11 تا رو دست دادیم، این اضطرار ما باید خودشو نشون بده، باید حقیقی باشه. نمیشه نامه بنویسیم آقا بیا بعدم جلوش وایسیم، نمیشه این دیگه. توجه فرمودی؟ عزیزان، نسبت به وجود مقدس حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام هم دیشب یه مقدمه عرض کردم، گفتم این دهه، دهه سیر و سلوک باید باشه برای حسینیان، اونایی که میخوان حسینی حرکت کنن، دهه سیر و سلوکشونه این دهه. خب در زیارات اشاره شده السلام علیک یا رحمت الله الواسعه، امام حسین رحمت واسعه است. یا این عبارت رو داریم، ان الحسین مصباح الهدى و سفینتون نجا. بعضیا، یعنی بعضی از نقل ها داریم اینجور نوشته، مکتوب علی باب الجنه، بر سردر بهشت این نوشته شده که ان الحسین مصباح الهدى، حسین چراغه. آقا کی شما چراغ دستت میگیری؟ وقتی که احساس کنی نمیبینی. دل بده این جمله آخر خیلی مهمه، میخوام جمع کنم وارد روزه بشم. کی ما چراغ دستمون میگیریم یا احساس نیاز میکنیم به چراغ؟ وقتی که حس کنیم نمیبینیم. کی ما از پرده دل میخوایم امام زمان بیاد؟ وقتی احساس کنیم یه چیزی کم داریم، احساس کنیم در خسارتیم، احساس کنیم در زیانیم. آقا فرمود حسین چراغ هدایت است، یعنی شما بفهمید و بدانید که راهو نمیتونید پیدا کنید، اینو بفهم، حسین میشه برات چراغ، حسین میشه برات راهنما. درست شد آقا؟ یا تعبیر دیگه، سفینه نجا، کشتی نجاته. آقا نمیتونست بگه امام حسین کشتیه؟ پیغمبر در یه روایت فرمود مثل اهل بیتی که سفینه نوح، اهل بیت من مثل کشتی نوحن. اون کسی که خودشو برسونه به این کشتی نجات پیدا میکنه، چون کشتی نوح مثل کشتی های دیگه نبود، که کشتی نوح کشتی بود که تو اگه سوارش شدی موندی، اگر سوار نشدی احدی دیگه زنده نمون. نفرمود مثل اهل بیت من کشتیست، اهل بیت من کشتی هست، فرمود کشتی نوح. درست شد؟ راجع به وجود مقدس امام حسین علیه السلام نفرمود کشتیست، فرمود کشتی نجات. حواست هست؟ یعنی من و شما بفهمیم که داریم غرق میشیم بدون حسین، بدون ولی خدا. اینو درک کنیم که آقا سفینه نجاح حسینه، آقا وقتی من و شما حس نکنیم، مثال پسر نوح، حضرت نوح فرمود دستتو بده به من، دستتو بده به من، با من بیا. چی گفت؟ نمیفهمید، اضطرار خودشو نمیفهمید، نمیفهمید که از بین میره. گفت سعاوی الی جبل، میرم بالا کوه. نمیفهمید دیگه. حال بینهما موجان، یه موجی بینشون افتاد. فکان من المغرقین، غرق شد پسرش. هرچی حضرت نوح فرمود که آقا این طوفانی که داره میاد، این آبی که از زمین و آسمان قرآن داره که میجوشید، این آب اون آبی نیستش که تو ازش پناه ببری به سر کوها، این میره، این میگیرتت. چند روز قبل به یکی از دوستان عرض میکردم آقا یکی از چیزایی که من خیلی ازش خوف دارم و فکر میکنم در مقابلش هیچ سپر دفاعی نیست، سیله، سیل، آب گرفتگی. من یادم نمیره چند سال قبل قم بودیم، این رودخونه نزدیک حرم که الان پارکینگه، اون سال هم همین بود دیگه، ماشین توش پارک بود، ماشین آب اومد مثل قوطی کبریت ماشینا رو میبرد. کشته شدن چند نفر. چند وقت قبل یه سیلی اومد در استانهای شمالی کشور. واقعا سیل یعنی آب، آب گرفته، این یه چیزی که نمیشه مثل که جلوشو گرفت. شما ببین برای زلزله میگن آقا برو کنار ستون، نمیدونم کنار دیوار برو چیکار کنم، یاد بگی دست بذار بالا، نمیدونم پاتو بذار پایین، نمیدونم یه بالاخره یه فکری بکن، یه حرکتی بکن، بلکه آسیبا بیاد پایین. ولی اگه آب اومد خب ور میداره میره دیگه. حال بینهما موجون، موج اومد. و کان من المغرقین، به سر غرق شد. برادران، خواهران، چقدر ما به این اضطرار خودمون واقف شدیم که امام حسین در دعای عرفه میفرماید و اوقفنی علی مراکز اضطراری، منو به این بیچارگی که دارم واقفم کن، من این بیچارگیمو بفهمم. اگه اینو بفهمم یه کاری میکنم، من عذر میخوام این تعبیر رو به کار میبرم برای خودم، یه خاکی به سرم میریزم. ولی وقتی من هیچ احساس غرق شدگی ندارم، احساس این که آقا این منو خواهد گرفت، این منو خواهد برد، بعد چه احساسی دارم نسبت به امام حسین؟ احساس کشتی نجات دارم؟ نه والله. به خاطر همینه که ما با امام حسین دور از شأنش صلوات الله علیه، ما با امام حسین حال میکنیم. یا میری هیئت قبول باشیم، یا حال کردیم، حال داد، مثلا حال کردیم، حال داد، حالی شد، حال عجیبی، مثلا همش با همین قصه است. یکی نیست بگه از هیئت که میای بیرون نجات پیدا کردی؟ سوار این کشتی نجات شدی، دستت به این کشتی نجات رسید. امام حسین نظری بهت کردش که تو خودتو نجات یافته ببینی. اصلا حس اینو پیدا کردی که داری از دست میری؟ حس غرق شدگی رو داری اگر دستت نرسه به کشتی نجات؟ کشتی نجات یا ابا عبدالله، عالم به فدات یا ابا عبدالله. من نمیدونم، شاید من انقدر برام مهمه، من میگم خدایا یه کاری کن، این دهه محرم، این سیر ما، این اومد و رفت ما، این گریه های ما، سینه زدن ما، عزاداری ما، اشک ما، اینا به جایی منتهی بشه که من این اضطرار و بیچارگی خودم رو بفهمم، اینو درک کنم، بعد مضطر شدنم رو نسبت به حسین ابن علی درک کنم. درک کنم که تنها راه حسینه. اینو بفهمم، به خدا عزاداریامون یه رنگ و بوی دیگه ای پیدا میکنه، جلساتمون، حیاتمون، رفت و اومدمون همش، چون مضطریم، التماس میکنیم. و اون وقت این بشارت رو به ما دادن که همه ما اهل بیت کشتی نجاتیم، ولکن سفینة الحسین اوسع و اسرع. کشتی نجات جد ما هم برای خیلی جا داره، جاش بیشتره. عالم به فدات یا ابا عبدالله، جاش بیشتره، سریعترم شما رو میرسونه. اوسع و اسرع، وقتی میگه اسرع یعنی آقا این کشتی که تندروه شما رو زودتر میرسونتت به مقصد، خودتو برسون به این کشتی. بچه ها هیئتمون باید این باشه که ما نمیدونم، شاید وقتش تا تاسوعا و عاشورا باشه. دیشب عرض کردم این دهه تعبیه شده، این دهه سیر و سلوکه. تا عاشورا وقت داریم من و شما خودمونو برسونیم به این کشتی نجات.